باشد که مردم پسند باشد.
سیلیست به چهره دشمنان این ملت.
راهبرد 13.
اول دفتر به نام ایزد دانا، صانع پروردگار و حی توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی لا تکلنی الا نفسی طرف تعین ابدا. مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید و ایام به کام شما بزرگواران باشه در هر کجا این میهن اسلامی که هستید. امیدواریم که شاهد انتخابات پرشوری باشیم و نتیجه که رقم میخوره فارغ از هر گونه گرایش سیاسی چیزی باشه که در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشه و ارتقاء وضع زندگی مردم شریف و بزرگوار ایران. در خدمت شما خواهیم بود. شما هم تا پایان برنامه همراه ما باشید. متشکرم.
ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمی است، یعنی مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور ریاست جمهوری است. اینی که حالا بعضیا میگن رئیس جمهور اختیار، چند ساله که از این حرفا گاهی کنار و گوشه زده میشه. رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست، رئیس جمهور 12% 15% چجوری هم محاسبه میکنن من نمیدونم اختیارات داره. اینا همش خلاف واقعه، یا از روی بیمسئولیتی گفته میشه، یا از روی بی اطلاعی گفته میشه، یا خدای نکرده قرض‌ورزی در کار هست. اینجوری نیست. رئیس جمهور یکی از پرمشغله ترین و پرمسئولیت ترین دستگاه هاست، یعنی یکی از، نمیشه گفت از همه مدیریت های کشور رئیس جمهور پرمشغله تر و پر مسئولیت تر این هاست. همه مراکز مدیریتی کشور تقریبا در اختیار رئیس جمهور، یعنی فرض کنید که قوه قضاییه خب مدیریت هایی داره، یا دستگاه های نظامی اینا در قبال مدیریت هایی که در قوه مجریه است یه چیزی بیش از صفرن، یه اندکی بالاتر از صفرن، یه چند درصد مختصرن. عمده نزدیک به همه مدیریت های کشور که هزاران مدیریت اینا در اختیار رئیس قوه مجریه است، همه بودجه مصوب کشور در اختیار رئیس جمهوره، همه بودجه، چون معاون برنامه بودجه، معاون رئیس برنامه بودجه، معاون رئیس جمهوره و مستقیم زیر نظر ریاست جمهوریه. امکانات حکومتی کشور اغلب، اونم همینطور اکثر، در اختیار رئیس جمهوره. بنابراین مدیریت های دیگر در جنب قوه مجریه در واقع چیزی نیستن. ریاست جمهوری چنین جای مهمی است. شما بخواید حالا رئیس جمهور انتخاب بکنید و ببینید که چه مسئولیتی بر عهده من و شماست که باید بریم رأی بدیم. البته رأی بنده با رأی یک پسر 16-17 ساله یک اندازه وزن داره.
ما امروز میخواییم در مورد بررسی وضعیت اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی و عرصه مدیریت کشور صحبت کنیم. موضوع خیلی حائز اهمیتی است. امروز میدونید که رقابت کاندیداها بر سر همین است که به هر حال اختیارات رئیس جمهور چگونه است، چه ظرفیت و توانایی رو داره. در قالب قانون اساسی طبیعتاً میخواد مدیریت کشور رو قوه مجریه بر عهده بگیره و میتونه موضوع بسیار حائز اهمیتی باشه. به همین خاطر امروز در داخل استودیوی برنامه راهبرد 13 در خدمت دو تن از اساتید دانشگاه و پژوهشگران عرصه حقوق هستیم. آقای دکتر حامد نیکونهاد با ما هستند، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم، و همچنین جناب آقای دکتر مرتضی حاجی علی خمسه، پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه. هر دو بزرگوار لطف کردند و وقتشون رو در اختیار راهبرد 13 قرار دادن و به صورت حضوری با همدیگه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم شما هم از حاصل گفتگوی ما استفاده کنید و از ما راضی باشید. آقای دکتر نیکونهاد عزیز سلام بر شما، حضورتون رو در برنامه به فال نیک میگیریم و متشکر که اجابت کردید دعوت ما رو. اگر موافق باشید شما سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، مهمان محترم برنامه آقای دکتر خمسه و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که مباحثی که مطرح میشه باعث ارتقاء سطح آگاهی شهروندان بشه و شاهد یک انتخاب آگاهانه در 28 خرداد باشیم انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر حاجی علی خمسه سلام علیکم، حضور شما رو هم به برنامه به فال نیک میگیریم و متشکرم که دعوت ما رو اجابت کردید و حضور پیدا کردید در راهبرد 13. شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم، منده هم عرض سلام دارم خدمت شما و میهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر نیکونهاد و همه شنوندگان عزیز. امیدواریم که مباحث مفید و کاربردی رو داشته باشیم و با یک در واقع انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری نتیجه ای رقم بخوره که به صلاح مردم و کشور باشه.
بسیار سپاسگزارم. خب هر دو بزرگوار متخصص حقوق هستند و از این جهت موضوع ما هم بررسی وضعیت اختیارات رئیس جمهور هست. یک نگاه حقوقی سعی می‌کنیم داشته باشیم به این مسئله که میتونه بسیار حائز اهمیت باشه. اگر اجازه بدید از سمت راست با آقای دکتر نیکونهاد شروع بکنیم. آقای دکتر نیکونهاد و همچنین آقای دکتر حاجی علی خمسه، مستحضر هستید هر دو بزرگوار که در طول عمر جمهوری اسلامی مسئله اختیارات رئیس جمهور همواره موضوع بحث‌های فراوانی بوده، چه در آغاز انقلاب اسلامی یعنی عمر جمهوری اسلامی ایران، مسئله این که رئیس جمهور چه اختیاراتی داره و در راستای این اختیارات چقدر میتونه نقش ایفا کنه، حالا بعدن که قانون اساسی تغییر کرد و دیگه ما پست نخست وزیری رو نداشتیم و اینا تفویض شد به ریاست جمهور، در دوران اصلاحات هم یادمون هست که مثلا رئیس جمهور دو لایحه رو دادن تحت عنوان لوایح دوقرو در خصوص مثلا مشخص کردن اختیارات رئیس جمهور، تا همین امروز که داریم با هم صحبت میکنیم حرف و حدیث های زیادی مطرحه. برخی از چهره‌های سیاسی گاهی اوقات مصاحبه میکنن، صراحتا میگن که بله اصلا رئیس جمهور تو کشور اختیاری نداره، اختیار توسط نهادهای بالادستی است و خدمت شما عرض بکنم که رئیس جمهور نمیتونه وظایفش رو در قالب قانون اساسی عمل بکنه. این حرفا رو ما میشنویم در فضای سیاسی و مطبوعاتی کشور و الان هم که در آستانه انتخابات هستیم کم و بیش این حرفا زده میشه. برخی کسانی که ثبت نام کردن حتی برای ریاست جمهوری به عنوان نامزد کسانی بودن که تا چندی قبل میگفتن که اصلا اختیارات رئیس جمهور در جمهوری اسلامی صفر و اختیاری اصلا نداره، حالا جالب بود که ثبت نام هم کردن. ما ابتدا میخوایم یک نگاه حقوقی داشته باشیم بر اساس ساختار سیاسی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران که طبیعتا ساختار پارلمانتاریستی نیست، بیشتر شبیه ساختارهای پرزیدنشیال ریاست جمهوری هست. بفرمایید که جایگاه ریاست جمهوری و اختیارات ریاست جمهوری خصوصا در قبال قوه مقننه به چه ترتیب است از لحاظ حقوقی، اگر یک مقایسه هم بشه مثلا با برخی از نظام‌های سیاسی. خیلی متشکر میشم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید جایگاه رئیس جمهور در کشورهای دنیا متفاوته. اولا همه نظام‌های سیاسی دنیا رئیس جمهور ندارند.
بله.
برخی از کشورها رئیس جمهور دارند، برخی رئیس جمهور ندارند. البته عالی‌ترین مقام رسمی کشور ممکن متفاوت باشه. گاهی در کشورها ملکه هست، گاهی رهبر هست، گاهی رئیس جمهور هست، گاهی خلیفه هست. بنابراین رئیس جمهور در همه نظام دنیا وجود نداره. نکته دوم، در همه کشورهایی که رئیس جمهور دارند رئیس جمهور منتخب نیست. مثلا کشور همسایه ما عراق هم رئیس جمهور داره ولی منتخب نیست، یعنی منتخب مستقیم مردم نیست. ممکنه جای رئیس جمهور داشته باشه ولی منتخب مردم نباشه. توی نظام‌های ریاستی رئیس جمهور عمدتاً منتخب مستقیم مردم هست که معمولاً در این نظام‌ها هم رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور هم هست و اختیارات گسترده‌ای داره. ولی باز در همه اینطور نظام ها باز رئیس جمهور همه کاره نیست. در مورد این که ما میخواییم بحث کنیم اختیارات رئیس جمهور چیست، نباید یک دوگانه درست کنیم، یا رئیس جمهور همه اختیارات حکومت دستش باشه یا نباشه. نه، رئیس جمهور یکی از ارکان حکومت است، در کنار سایر ارکان اختیاراتی دارد، وظایفی دارد، مسئولیت‌هایی دارد. خب در نظام حکومتی ما چگونه است؟ طبق قانون اساسی اصل 113 هم، رئیس جمهور بعد از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشوره، چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین المللی. بعد از رهبر، یعنی به اصطلاح میگن شخص دوم مملکت هست.
بله.
و خب متناسب با همین جایگاه وظایف و اختیاراتی براش قانون اساسی پیش بینی کرده. مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس قوه مجریه، ریاست هیئت وزیران و اختیارات گسترده‌ای که اگر مجالی بود ما میتونیم یک به یک در مورد اون اختیارات صحبت کنیم.
بله، متشکرم. آقای دکتر حاجی علی خمسه، شما هم در پاسخ به همین سوال نگاهتون رو به جایگاه ریاست جمهور در نظام سیاسی جمهوری اسلامی را اگر بفرمایید متشکر میشم.
عرضم به حضور شما که ببینید، من حالا یه مقایسه ای اگر داشته باشم شاید این در واقع بچه پررنگ تری پیدا کنه. ما قبل از اصلاحات سال 68 قانون اساسی خب هم رهبری داشتیم در کشور و هم ریاست جمهوری و هم نخست وزیری.
بله.
در اون بره اختیارات اجرایی جز اون قسمتی که در اختیارات رهبری محسوب می شد و موارد محدودی هستند، عمدتاً و عملاً در دست نخست وزیر بود و جایگاه ریاست جمهوری نمی خوام بگم یک جایگاه تشریفاتی، ولی یک جایگاه کم و بیش کم اختیار و کم صلاحیتی بود. بعد از اصلاحات سال 68 در قانون اساسی و به واسطه مشکلاتی که به لحاظ اجرایی در اداره کشور پیش اومده بود، از جمله مواردی که حضرت امام در حکم به شورای بازنگری تعیین تکلیف کردن، تمرکز قدرت در قوه مجریه بود. حالا این تمرکز قدرت به دو نحو میتونست انجام بشه، یا حذف ریاست جمهوری و حفظ نخست وزیری و تقویت اختیاراتش، یعنی اون چند مورد در واقع کم و بیش محدودی که در دست ریاست جمهوری بود در قانون اساسی 58 هم داده بشه به نخست وزیری، یا اینکه حذف نخست وزیری و دادن اختیارات نخست وزیر به رئیس جمهور و تقویت رئیس جمهور.
باید.
که این گزینه دوم در شورای بازنگری در واقع مصوب شد و به تایید ملت ایران رسید. جایگاه ریاست جمهوری را از اون موقع به بعد که اگه بخوایم تحلیل بکنیم، یک جایگاه خیلی ویژه و با اختیارات وسیعی هست. اصلا به صورت کلی در هر نظامی جایگاه اجرایی نسبت به دو قوه دیگر مقننه و قضاییه یک جایگاه در واقع جایگاهی است که حالا در واقع کفه ترازو به نفع اون سنگینی میکنه و گستره اختیارات و طیف اختیارات واقعا به معنی واقعی کلمه قابل مقایسه با دو قوه دیگر نیست که حالا جزئیات رو توضیح میدیم. اما اینجا این نکته رو میخوام عرض بکنم که نکته‌ای که وجود داره و اون آفتی که شما فرمودین در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری دچار میشیم، رؤسای جمهور متاسفانه به این سمت و سو میرن که اختیارات تام و تمام در همه زمینه‌ها میخوان، به این معنا که هیچ کس هیچ اختیارات دیگری نداشته باشد. ببینید در فلسفه سیاسی این بحث تفکیک قوایی که مطرح میکنن اساسا از اینجا به وجود اومد که میگن اختیارات تام و تمام در دست مثلا یک فرد یا یک نهاد
فساد آور.
بله، فساد آور هستش و با این منطق رفتن سراغ تفکیک قوا که بخشی از اختیارات باید بین مثلا سه قوه، حالا تو مدل‌های مختلف و حالا اون مدلی که ما پذیرفتیم تو سه قوه در واقع باید توزیع بشه، برای اینکه اختیارات تماما در دست یک نهاد یک فرد قرار نگیره.
بله.
عملا اون چیزی که متاسفانه رؤسای جمهور ما معتقدن، میگن همون یه ذره‌ای هم که دست بقیه قواست باید دست من باشه. یعنی اشکال اینجا ایجاد میشه، وگرنه حالا با انشالله توضیحات تفصیلی که در این برنامه خواهیم داد مشخص میشه که واقعا اختیاراتی قوه مقننه و قوه قضاییه در مقایسه با قوه مجریه دارن دوتایی رو هم اندازه نصف قوه مجریه هم نمیشه. من اینو به ذرس قاطع میتونم عرض بکنم.
جلد.
اما مشکل اونجایی نشأت میگیره، از اون رفتار سیاسی هستش که در واقع همون مقدار رو هم، یعنی همون مقداری که حسب اون فلسفه تفکیک قوایی که گفته میشه حالا با اون رویکرد اسلامی که ما پذیرفتیم و در اون فلسفه در واقع گفته میشه که این اختیارات باید بخشی از اختیارات دست دو قوه دیگر هم باشه که بتونن جلوگیری بکنن از اون فساد. قوه مجریه میگه همون مقدار هم دو قوه دیگه صلاحیت نداشته باشن. حالا من سعی کردم بحث رو اینجا شروع کنم، ان شاءالله در قسمت های بعدی دقیق‌تر در خدمتتون.
خیلی متشکرم، بسیار سپاسگزارم. خب هر دو بزرگوار یک مقدمه چینی کردن، خیلی هم عالی بود، استفاده کردیم، همچنان بحثمون رو پی خواهیم گرفت. سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم ببینیم آیا بخشی رو همکاران آماده کردن برای شنیدن، برمیگردیم داخل استودیو و صحبتامون رو با هر دو بزرگوار پی خواهیم گرفت. در خدمت شما هستیم با راهبرد 13.
راهبرد 13 یک شنبه ها و سه شنبه ساعت 16 به مدت 60 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای میشه.
صحبت میکنیم در خصوص بررسی وضعیت اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی و عرصه مدیریت کشور با دو بزرگوار، هر دو از اساتید حقوق، آقای دکتر حامدی نکونهاد عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم و آقای دکتر مرتضی حاجی علی خمسه پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه. بخش ابتدایی صحبت‌های ما رو شنیدید. آقای نکونهاد، آقای حاجی علی خمسه در پایان صحبتشون به این نکته اشاره کردن که اگر ما اختیارات هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه رو کنار هم بگذاریم به پای اختیارات قوه مجریه نمیرسه. اما نکته که برخی بهش اشاره میکنن اینه که مثلا قوه مقننه مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت اهرم‌هایی رو داره، مثل استیضاح، حتی استیضاح رئیس جمهور، استیضاح وزرا، سوال از رئیس جمهور، سوال از وزرا، مدام میتونه وزرا رو به داخل مجلس بکشونه. قوه قضاییه هم از اون طرف میتونه علیه حتی مقامات اجرایی کشور اقامه دعوا بکنه، دستگیر بکنه، دادگاهی بکنه، در حالی که قوه مقننه نسبت به این دو قوه ابزار اجرایی نداره. مثلا خب در بعضی کشورها ما می‌بینیم که رئیس جمهور مثلا میتونه پارلمان منحل بکنه، اما خب در کشور ما این امکان وجود نداره. گفته میشه که این در حقیقت ابزارها بالانس نیست، یعنی قوه مقننه نسبت به دو قوای دیگه کار خاصی نمیتونه. فرضاً دولت در مقابل مجلس بخواد چه کار بکنه یا در مقابل قوه قضاییه. پاسخ شما چیست؟
خیلی متشکرم. یه نکته رو من عرض کنم در مورد ساختار قوه مجریه در وضعیت کنونی قانونی ما. ببینید، قوه مجریه ما در حال حاضر دورکنیه. اونطور که قانون اساسی اصول 60 و 113 میگوید، قانون از قوه مجریه عبارت است از رهبر، وزیر مجموعه، به اضافه این یه رکن، از اون طرف رئیس جمهور، وزرا که میشن هیئت وزیران، یک قسمت. پس ما یک قوه مجریه دو بخشی داریم. مثلا نیروهای نظامی که جزء قوه مجریه‌ان کلاً زیر مجموعه رهبری قرارداد میشن. پس ما وقتی میگیم قوه مجریه، منظورمون الان رئیس جمهور و هیئت وزیران و اینهاست. خب این که در مقابل اهرم‌های قوه قضاییه و قوه مقننه قوه مجریه چی داره، پاسخ خیلی سادهش اینه که یک چیزی داره که اونا ندارن و اونا عبارت است از بودجه. و هر کاری که قوه مقننه میخواد انجام بده، هر کاری که قوه قضاییه میخواد انجام بده، سازمان بازرسی مثلا داره، بودجه که میخواد برای انواع نهادها اختصاص پیدا بکنه، تهیه و تنظیم و پیشبینیش در اون لایه بودجه مفصل، جداول و پیوست ها و ارقام و اعداد، همش با قوه مجریه است و زمام تهیه و تنظیم کاملا با قوه مجریه است. و بعد در بله تصویبش با مجلس، و بعد در مرحله اجرا باز با قوه مجریه است که چه مقدار به کدام بخش تخصیص بدهد. و این اهرم بسیار تاثیرگذاریه، اهرم بودجه بسیار تاثیرگذاره. بنابراین اگر ما حالا سایر موارد رو هم در واقع صرف نظر بکنیم، حالا عرض کردم رئیس جمهور طبق اصل 113 مسئول اجرای قانون اساسیه، در مواردی صلاحیت تذکر و اخطار و هشدار داره طبق قانون. حالا اون مواردی که بذاریم کنار، همین بودجه که دست قوه مجریه هست از همه اون اختیارات و اینها کفایت میکنه. ضمن اینکه اون، حالا باز شما در مقام عمل که وقتی ما نگاه بکنیم ببینید چرا در همه قوانین اساسی دنیا آمده اند اهرم‌های کنترلی متعددی رو بر قوه مجریه پیش بینی کردن. چرا؟ علتش چی بوده؟ به خاطر همین اختیارات گسترده بوده.
بله.
یعنی گفتن سوال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص، نمیدونم فلان کارو میخوای انجام بدی بیا از مجلس مجوز بگیر، فلان کار فلان کار. چرا؟ چون طیف اختیارات و تاثیرگذاری فوق العاده بالا بوده و وجه این پیشبینی این اهرم‌های نظارتی این بوده. لذا اصل اینه که اساساً حکومت دست قوه مجری است. من اینو همیشه سر کلاس ها به دانشجو میگم، اصلا حکومت یعنی قوه مجریه. مردم صبح تا شب با کجا در ارتباطن؟ با کدوم بدنه حکومتی در ارتباطن؟ حکومت واقعا همون قوه مجریه است که در رأس رئیس جمهور قرار داره. حالا نهادهای نظارتی تضمینی پیشبینی میشه که از سوء استفاده از این اختیارات کم بشه. حالا چقدر موفق بوده واقعا محل سواله. بنابراین اهرام بودجه یک پاسخ خیلی مناسبه.
بله، بسیار متشکرم. آقای دکتر حاجی علی خمسه، برخی اوقات باز ما میشنویم از زبان رؤسای جمهور یا حتی برخی از تحلیلگران سیاسی که طبیعتاً همونطور که آقای دکتر نیکون آدم گفتن، رئیس جمهور وظیفه داره که مجری قانون اساسی باشه، اما حالا باید اینو شفاف بکنیم و مثلا اون لوایحی که در دوره اصلاحات آقای خاتمی تلاش کرد که به مجلس بده برای مسئله اختیارات رئیس جمهور و چیزایی که گفته میشه که به هر حال مثلا رئیس جمهور میخواد قانون اساسی رو اجرا بکنه، این امکانو نداره، ابزارهاشو نداره. آیا واقعا این گونه است؟ یعنی آیا در قانون اساسی ما در خصوص اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور ابهاماتی وجود داره؟ یعنی ما خلأهایی داریم در قانون اساسی؟ شفاف نیست مثلا که اینا اینقدر حتی دنبال این هستن که لایحه بدن شفافتر بشه، مشخص بشه، یا مثلا واقعا بعد بگیم بازیه سیاسیه؟
ببینید، این اصلی که در واقع مستند این حرف هستش رو من میخونم. طبعا سه رئیس جمهور دوره‌های قبلی، در واقع در 6 دوره قبلی که میشن 3 نفر، این ادعا رو حالا مخصوصا در اواخر دورشون داشتن. من میخونم از اصل 113 قانون اساسی از رو میخونم که ببینیم ماجرا از چه قرار هست. این از گفته پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد. یه بحث علمی داره این بحث، من فقط یه اشاره میکنم، سعی میکنم با زبان ساده تری به دور از اون الفاظ حالا خشک یا حالا دقیق حقوقی تبیین بکنم. ببینید، من عرض کردم ما یه تفاوتی جایگاه ریاست جمهوری قبل از در واقع اصلاحات قانون اساسی در سال 68 و بعد از اون داشت. این در واقع اصلی که میبینید از زمان سال 58 مونده و تغییری نکرده. این تغییر جایگاه در وضعیت فعلی ابهام ایجاد کرده. در زمان سال 58 که قانون اساسی اول جمهوری اسلامی در واقع تصویب شد، رئیس جمهور به یک معنا یک تفوقی بر قوای سگانه داشت، به لحاظ مثلا فرض بفهمید حل اختلاف بین قوای سگانه و هماهنگی بین اونها جزء وظایف رئیس جمهور بود نه رهبر، و به همین دلیل هم قوه مجریه عملا نخست وزیر تعریف میشد. حالا هرچند رئیس جمهور تصور اولی این هستش که خب بالاخره قوه مجریه هست و بود و این هم غلط نیست، اما عملا بار قوه مجریه میشد نخست وزیری و هیئت وزیران یا کابینه، و قوه قضایی هم که شورای عالی قضایی بود، مجلس هم که مشخصه، و رئیس جمهور یک حالت شیخوخیتی یا یک حالت در واقع تفوقی داشت بر قوای سگان از جهت هماهنگی بین اینها، حل اختلاف بین اینها. و این اصل در اون قانون اساسی خیلی مشخص معنا پیدا میکنه. در اصلاحات قانون اساسی، در بازنگری قانون اساسی در سال 68، جایگاه رئیس جمهور از حالتی که در واقع تفوق داشت بر قوای سگانه اومد در عرض اینها قرار گرفت و شد رئیس یک قسمت از اینها. و مشکلی که به وجود اومد، این تحلیل در واقع حقوقی من این هستش که ما این اصل قانون اساسی رو دست نزدیم، اصل 113 رو، که این متناسب با جایگاه قبلی رئیس جمهور معنا پیدا میکرد. در جایگاه جدید این ابهام به وجود اومد که یعنی پس همچنان همون تفوق حقوقی برقرار هست یا نیست. تفوق عملی که عرض کردیم در واقع اون گستره اختیارات ریاست جمهور به نحوی است که تفوق عملی همیشه قوه مجریه داره، اما در خصوص این که تفوق حقوقی داره یا نه محل بحث شد. این بحث ها ادامه داشت در دو دوره، در واقع در دو رئیس جمهور متفاوت از دو طیف متفاوت این اختلافات به وجود اومد، تا اینکه سال 90 شورای نگهبان تفسیری از این اصل ارائه کرد. مبتنی بر اون تفسیر، خلاصه اون تفسیر این هستش که مسئولیت اجرای قانون اساسی که در اصل 113 اومده در ترکیب فعلی قانون اساسی که بعد از سال 68 بازنگری شده، به این معناست که اگر در قانون اساسی برای نهاد دیگری، اما از قوای دیگر یا سایر نهادها، مثلا فرض کنید مجلس خبرگان قانون اساسی، شورای نگهبان، هر نهاد دیگری، اگر صلاحیتی برای اونها در نظر گرفته شده، مسئولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور ناظر به اونها نیست. یعنی اینجوری نیست مثلا رئیس جمهور بیاد بگه که خب چون شورای نگهبان فلان وظیفه رو در قانون اساسی داره، من میگم باید فلان کارو بکنه، مثلا من باید الان مسئول اجرا باشم، شورای نگهبان این کارو بکن یا اون کارو نکن، یا مثلا قوه قضاییه تو باید این کارو بکنی نباید اون کارو بکنی. پس تفسیری که شورای نگهبان از اصل 113 داده، دعواها رو به لحاظ حقوقی تموم کرده، مشخصه دیگه الان که مسئولیت اجرای قانون اساسی صرفاً در امور مرتبط با قوه مجریه در قانون اساسی و یا اموری است که دستگاه خاصی، نهاد خاصی متولی امر خاصی نشده است. مثلا فرض بفرمایید ما توی یکی از اصول قانون اساسی، حالا اگه اشتباه نکنم اصل 30 یا 31 قانون اساسی هستش، در خصوص مسکن در واقع احکامی قانون اساسی آورده، حالا من از روش بخونم بعد هم نیست، حالا اصل هم 30 رو میخونم هم 31 رو. اصل 30 آموزش پرورشه، میگه دولت موظف است وسایل آموزش پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. خب اینجا رسما گفته دولت، البته دولت یه معنی عام میتونه داشته باشه، حکومت که اگر قوه قضاییه یا قوه مقننه تکلیف مستقیم تو اینجا نداشته باشن، بعد رئیس جمهور میشه مسئول اجرای این اصل قانون اساسی. یا اصل 31 گفته داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. اینها مواردی هستن که اگر متولی خاص نداشته باشند، بله رئیس جمهور منبع به اصل 113 که مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد، مکلف به اجرای این اصول زمین مانده قانون اساسی است. پس به لحاظ حقوقی این دعوا خاتمه یافته است، اما اگر به لحاظ سیاسی با اهداف یا غرایز دیگری که من نیت خوانی نمی کنم و نمیدونم حرفی زده میشه، دیگه این حرفا حرفای حقوقی نیست، چون به لحاظ حقوقی تعیین تکلیف شده است.
چه پاسخ روشن و منسجم و کارشناسانه، بسیار متشکرم. آقای دکتر نیکو نهاد عزیز، این حرف هم با زیاد میشنویم ما از بین میان مسئولین اجرایی کشور، خصوصا در اواخر دوران تصدیشون، که حالا خیلی عامیانه به مردم میگن که میخواستیم کار بکنیم ولی نگذاشتن. بله خب طبیعتا خیلی هم شفاف نمیگن از وجود برخی نهادهای پشت پرده، برخی مراجع قدرت، برخی نهادهای زینفوز که میخواستن، ما میخواستیم کار کنیم ولی نگذاشتن. بعد این سوال به وجود میاد که حالا قوه مجریه با این میزان اختیارات، با این میزان توانایی‌ها که شما فرمودین، آیا واقعا میشود تصور کرد که میخواستن کار بکنن و نگذاشتن؟ چه کسانی، چون نمیگن درست، چه کسانی نگذاشتن؟ آیا واقعا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران ما مثلا مثل خیلی از کشورهای دیگه لابی‌ها، نهادهای پشت پرده، نهادهای زینفوز که اینطور قدرت داشته باشن که قوه مجریه رو واقعا فلج بکنن؟ مثلا در همین صوتی که چندی پیش توسط وزیر خارجه منتشر شد که خیلی هم سر و صدا کرد و حتی رهبر معظم انقلاب هم واکنش نشون دادن، ایشون خب مثلا صراحتا گفته بودن که عملا وزیر خارجه هیچ کاره از ظاهرن، با این مضمون که خیلی از کارا رو اصلا از اختیارات ما خارج، یا در یک مصاحبه دیگه‌شون صراحتا گفته بودن که نقش وزیر خارجه صفره، یعنی صراحتا از کلمه صفر استفاده کرده بودن. از لحاظ حقوقی بحث بفرمایید که واقعا چی، آیا همچین چیزی رو ما میتونیم بپذیریم، مردم میتونن بپذیرن که یک جریانی بر سر کار باشه 8 سال و بعد در اواخر کار بگی که ما میخواستیم کار کنیم ولی نذاشتن؟ این از لحاظ حقوقی پشتوانه‌ای داره؟
عرض به خدمت شما که یه پاسخ سادهش اینه که خب اگر رئیس جمهوری میگه نگذاشتند، چرا دور دوم میاد نامزد میشه؟ یه پاسخ سادهشه. خب نگذاشتن دیگه، وقتی نمیذارن کارت انجام بدی، خب نه یا دیگه نامزد چه، برای چی میای؟ پس وقتی میای لابد میتونی یه کاری انجام بدی. شاید نمیتوانی که میگویی نگذاشتند، یعنی داری اقرار میکنی به ناتوانیت. اما به لحاظ قانون اساسی، حالا من خیلی گذرا اشاره کردم به سطح اختیارات رئیس جمهور. ببینید، رئیس جمهور رئیس شورای عالی امنیت ملیه، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیه، رئیس شورای عالی فضای مجازیه. معنی این ریاست ها میدونید چیه؟ یعنی تا رئیس جمهور چیزی رو نخواد، اصلا در دستور کار این شوراهای بسیار تاثیرگذار قرار نمیگیره که حالا بخوایم در موردش صحبت بکنیم، و تا رئیس جمهور نخواد چیزی اونجا مصوب نمیشه. انقدر نقش رئیس جمهور بالاست. تو همه دوره ها اصلا به این دولت و دولت قبل و بعد اصلا کار نداریم. این شأن و جایگاهیه که رئیس همچین شوراهای به اصطلاح فراقوه‌ای داره، و اختیاراتی که رئیس جمهور داره در نصب و عزل مدیران سراسر کشور، استانداران، پیشنهاد وزرا به مجلس، که اینا همه ارکان تصمیم گیری مملکتن. معاونان رئیس جمهور که کاملا بنا به تشخیص رئیس جمهور تعدادشون، حدود اختیاراتشون، رؤسای بسیاری از سازمان‌ها که با نظر رئیس جمهور منصوب میشن، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، رئیس سازمان استاندارد و خیلی از سازمان دیگه، خیلی فهرستش خیلی بلند بالاست. خب